وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا كراهة في الدين والقليلين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استقام الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياءهم خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به اینجا که انسان در عالم ماده اشرف موجوداته و برای این انسان یک کمالی هست، یک کمالی داره در مرتبه حیوانی. کمال مرتبه حیوانی اینه که تولید مثل کنه. انسان وقتی به مرتبه تولید مثل میرسه، یعنی دارای فرزند میشه، از نظر حیوانی به کمال رسیده. اما کمالی هم داره انسان مربوط به مرتبه روحانیش، مرتبه ماوراء طبیعتشه، که اون میشه ثمره تمام این کارخانه نظام هستی. یعنی انسانی که به کمال میرسه در باب معنویت، در انسانیت، میشه ثمره این شجره کون. یعنی اگر عالم کون و عالم وجود رو ما به مثل یک درختی تصور کنیم، میوه این درخت میشه انسان کامل، انسانی که به فعلیت رسیده، به کمال رسیده. خب فرمودن حرکت وجودی و ایجادی، این بود یکی از مبانی قویم حکیم. یه بحث حکمی داشتیم در قبل از این که فرمودن جماد، گیاه، حیوان، انسان و انسان به کمال رسیده که غایت نظام هستیه. این استدلالی که حکیم میکنه که انسان کامل غایت عالم کونی و نشأه عنصری است، غایت و نهایت و نتیجه این عالم عنصری میشه انسان کامل. اما در منظر عارف، حالا حکیم اینجوری میگه، عارف هم حرفش همینه، منتها زبانشون فرق میکنه با هم. حرکت وجودیه و ایجادیه حرکت حبیست. حرکت وجودی و ایجادی از اصطلاحات عرفاست. میدونید ما در فلسفه حرکت رو میگفتیم چیه؟ خروج از قوه به سوی فعل. اما عارف وقتی میگه حرکت، منظورش خروج از قوه به سوی فعل نیست، مخصوصا اینجا که بحث از حرکت ایجادیه. اینجا چی میخواد بگه؟ عارف میگه اون چه در علم الهی هست در عالم بروز میکنه، میشه این نظام عالم. پس موجودات از عالم علم، از مرتبه علمی حرکت کردند تا به مرتبه عینی رسیدند. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، از مرتبه علمی به مرتبه عینی میرسند. این رو میگن حرکت ایجادی، حرکت وجودی. این دیگه با اون بحثی که در فلسفه خروج از قوه به سوی فعله متفاوته. حرکت اعیان از مرتبه علم به مرتبه عینه. خب حرکت وجودیه و ایجادیه حرکت حبیست. عارف میگه مطلق حرکت بر اساس حبه. حالا چه حب، چه حرکت، حرکت ایجادی و وجودی باشه، چه حرکت از قوه به فعل باشه، مطلق حرکت، مطلق حرکت بر اساس حبه. شما که حرکت میکنید میایید اینجا برای اینکه حب به علم دارید، میخواید علم کسب کنید، این محبت شما رو وادار میکنه حرکت کنید. وقتی میری سر کار، میری در مغازه، حرکت میکنی برای اینکه پول در بیاری، پول در بیاری که غذا بخری بخوری، که زنده باشی، چون حب به بقا داری، حب به حیات داری. طرفی که خودش رو میره به دیگران عرضه میکنه، خودش رو زیبا میکنه، حب به این داره که دیگران او رو تحسین کنن، اونو ببینن. مطلقاً حرکت، حرکت حبیه. حتی اونجایی که حرکت در قرآن، حضرت موسی به فرعون گفت ففررت منکم لما خفتکم، فرار کردم از شما هنگامی که از شما ترسیدم. عارف میگه اینم بر اساس حبه، چون ترس از چیه؟ از نابودیه. نابودی در مقابل بقاست. چون حبه به بقا داره از فنا میترسه. اونجام که اگه حرکت میکنه بر اساس خوف، باز زیر مجموعه چیه؟ حبه. پس مطلقاً حرکت حبیه در عالم. حتی این حرکت ایجادی و وجودی هم حرکت حبه. مأخوذ از گنجینه کنتو کنزن مخفی یا فاحبب تو ان اعرف، من گنجی پنهان بودم پس دوست داشتم شناخته شوم. حدیث قدسی: فخلقت الخلق لکی اعرف، پس خلق را خلق کردم تا شناخته شوم. این حرکت هم که حرکت از علم به عینه، حرکت ایجادی و وجودی، اینم بر اساس حبه، بر اساس عشقه. لذا بعضی از عرفا اصلا نظام عالم رو میگن عشق. یعنی ما میگیم وجود، نظام وجود، اونا میگن نظام عشق. عشق که ساری در موجوداته، همه جلوات عشقن، جلوات محبتن. خود عشق که متمثل شده، متجلی شده و یک موجود شده. حالا اونم باز بحثشو در سر جای خودش مطرح میکنه. خب پس این حرکت ایجادی و وجودی که حرکت از علم به عین باشه، اینم بر اساس حبه. غایت حرکت وجودیه. حالا این حرکت وجودی که صورت گرفته، موجودات از علم به عین آمده اند، بساط عالم برپا شده، این یه غایتی داره. غایت حرکت وجودی کمال حقیقی حاصل برای انسان است. غایت این نظام، غایت این حرکت، این کاروانی که از ازل حرکت کرده و دم به دم موجودات دارن از عالم غیب به عرصه شهادت میان، ظهور میکنن، دم به دم موجودات دارن اینجا حادث میشن دیگه، از عالم غیب دارن اینجا پدیدار میشن، و یک کاروان لایتناهی در حال حرکته. غایت این تحصیل کمال برای انسان، یعنی حرکت وجودیه حرکت استکمالی است. استکمال یعنی به کمال رسیدن، که انسان به کمال حقیقی برسد. چه خلقت عبس نیست، بیهوده نیست. برای این برپا شده این نظام که این انسان به کمالش برسه. و هر نوعی در راه تکامل است. همه موجودات در راه تکاملند، همه مسیر کمال رو طی میکنند، همه موجودات در حال رسیدن از قوه به سوی فعلیتند و به کمال ممکن خود میرسد. هر موجودی، حالا چه جمادات، چه نباتات، چه حیوان و چه بقیه موجودات، و انسان هم از این امکان مستثنا نیست. پس وصول به غایت انسانی برایش ممکن است. پس انسان میتونه به اون غایت درجه، نهایت درجه انسانیت برسه. و اصلا انبیا برای همین آمدن. انبیا از طرف خداوند برای ما آمدن، معجزات آوردن، بگن شما انسانید، ما هم انسانیم، انا بشرم مثلکم، منم انسانم مثل شما، اگر من رسیدم پس شما هم میتونید برسید، میخواهید برسید دنبال من بیایید. حرف همه انبیا اینه و باید به فعلیت خود برسد، و آن به فعلیت رسیده انسان کامل است، و اونی که به فعلیت رسیده دیگه میشه انسان کامل. حالا هر پیامبری در روایت داره لکل نبی نذیرن فی امتهی، هر پیامبری نذیری داره در امت خودش. نذیر با زی دستدار یعنی مانند، هر پیامبر یک همانندی مثل خود در امتش داره. چرا؟ چون باید لاقل یک نفر رو بتونه مثل خودش بپرورونه، یک نفر رو باید مثل خودش بتونه بپرورونه که تمام اون چه که آورده از جانب خدا کسی باشه که دریافت کنه. که تمام اون چه که این از جانب خداوند آورده، اون شبیه، اون نظیر بتونه دریافت کنه، و الا خیلی مطالبی رو ایشون بیاره و کسی نتونه بگیره. خیلی مطالبی رو پیامبر بیاره و معطل میمونن اون مطالب، اون حقایق دریافت شده دیگه معطل میمونن. پس حتما باید کسی در امت باشه که تمام آنچه را که اون پیامبر آورده این بتونه بفهمه و دریافت کنه و به اون کمال برسه. و غایت حرکت ایجادیه ظهور حق در مظهر تام مطلق شامل جمیع جزئیات مظاهر است و آن انسان کامل است. خب گفتیم غایت حرکت وجودی به کمال رسیدن انسانه. کمال انسان چیه؟ ظهور حق در مظهر تام مطلق، که این مظهر تام مطلق شامل جمیع جزئیات مظاهره. شما اگر سلسله طولی نظام هستی رو در نظر بگیرید، فیض از مرتبه تنزل میکنه به مرتبه مادون خودش، از اون مرتبه تنزل میکنه به مرتبه مادون، همین جور میاد پایین. هر باری هم که پایین میاد شکن میخوره، کسرتی درش به وجود میاد، تا این که میرسه به عالم ماده که نهایت درجه کسرته. نهایت درجه کسرت میشه عالم ماده، که عالم تزاحمه. تزاحم آب با آتش مزاحم همن، سرما و گرما مزاحم همن، نور و ظلمت، سلامتی و مرگ، حیات و مرگ، سلامتی و مریضی، اینا همه با هم در تزاحمن دیگه، در تضادن، که این عالم عالم تزاحمه از شدت کثرتی که داره. خب شما هرچی از عالم ماده بالاتر برید به وحدت رجوع میکنید، به وحدت رجوع میکنید، و هرچی که به اون وحدت رجوع میکنید اون کسرات زیر مجموعه اون وحدت هن. کسرات میشن زیر مجموعه اون وحدت، که به نقطه آغازین خلقت که انسان برسه، نقطه آغاز فیض که برسه، تمام اون موجودات زیر مجموعه اون نقطه میشن. در خاطرتون هست گفتیم نقطه حرکت میکنه میشه چی؟ خط. خط شکل میگیره میشه حرف. حروف با هم جمع میشن میشن کلمات، کلمه. کلمات با هم ترکیب میشن میشن جملات، آیات. آیات کنار هم قرار میگیرن میشه سور. سور کنار هم قرار میگیرن میشن کتاب. یعنی از یک نقطه وحدت شروع میشه به این کسرات منتهی میشه. نظام عالم هم همین جوره. اون نقطه‌ای که اون مرتبه‌ای که مبدأ فیضه، مرتبه اطلاقه که شامل همه جزئیات مظاهره، شامل همه جزئیات مظاهره. یه مثال دیگه بزنیم برای اینکه مطلب تفهیم بشه. در خاطرتون باشه در مباحث معرفت نفس گفتیم النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش تمام قواست. در مرتبه طبیعت بدن، چشم غیر از گوشه، شنیدن غیر از دیدنه، دیدن غیر از بوییدنه، بوییدن غیر از لمس کردنه، اما در نفس همه اینها یکی هست. چرا؟ چون مقام وحدته. نفس شامل همه این ادراکات هست. اون مرتبه اطلاق که شامل همه جزئیات مظاهره، تجلی عام مطلقه که شامل همه موجودات میشه، و کسی که به اون مرتبه میرسه احاطه داره به تمام جزئیات مظاهر. و اون کیه؟ و اون انسان کامله که به اون مرتبه‌ای که تجلی مطلقه میرسه و همه میشن زیر پر او، عالم میشه مثل بدن او، عالم میشه مثل بدنش. و این اطلاق سعه وجودی است، وسعت داره که حاوی همه شؤون است. همه در همه شؤون در این سعه جمعن، در اون مرتبه اطلاقی همه جمعن. یه نکته قرآنی بگیم، در سوره انبیاء خداوند در مورد انبیا که صحبت می‌فرماد، می‌فرماد و ادخلناهم فی رحمتنا، یعنی ما اونا رو داخل کردیم در رحمت خود. چرا نفرمود ما به اونها رحم کردیم؟ چرا نگو ما به اونا رحم کردیم؟ فرمود ما اونا رو داخل در رحمت خودمون کردیم. یعنی چی؟ داخل در رحمت کردیم، داخل در کجا شده؟ یعنی هیچ کدوم از مفسرین به این بحث نپرداختن بابا این رحمت چیه که خداوند میگه ما اینا رو داخل در رحمت کردیم. اون اون رحمتی که در قرآن مطرح میشه همین مرتبه اطلاقیه. چرا؟ چون رحمت وسیع ترین چیزه. رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چی رو در بر گرفته. کسی که داخل در رحمت میشه، داخل در مرتبه‌ای میشه که تمام شؤون رو شامله، چون وسیع ترین چیزه رحمت. در دعای قاموس در مفاتی میخونیم و اخرج الى فضاء سعت رحمتک، حتی اخرج الى فضاء سعت رحمتک، خدای من رو خارج کن به اون فضای سعی رحمتت. این فضای سعی رحمت همون مرتبه‌ایه که اینجا می‌فرماد و این اطلاق سعی وجودی است که حاوی همه شؤون است و اون کسی که داخل در او میشه می‌فهمه یعنی چی. اون کسی که داخل در مرتبه رحمت میشه میفهمه این سعه وجودی چیه. یادتون هست یک کلامی از بایزید بسطامی که میگفت اگر عرش و آنچه در حول آن است هزار هزار برابر شود و در گوشه‌ای از زوایای قلب عارف قرار گیرد، عارف آن را احساس نمی کنه. این چه سعه وجودی داره؟ چه سعه وجودی داره؟ تمام آسمان ها و زمین و کرسی اینا در عرش هست. عرش هزار هزار یعنی یک میلیون برابر بشه، در گوشه قلب عارف قرار بگیره، عارف اونو احساس نمی کنه اصلا. چه سعه وجودیه؟ این همون و ادخلناهم فی رحمتنا، اونا رو داخل می کنیم در رحمت خیش. اونجا چی می بینه؟ چه چیزی رو درک می کنه؟ چه حالتی داره؟ فقط کسی میدونه که داخل بشه. این چیزی نیست که بشه تعریف کرد. یه بار مثال زدیم، بچه ای از شکم مادرش بیاد بیرون، بیایی تو این دنیا بگرده، بعد بخواد بره تو شکم مادرش دوباره برای جنین دیگه تعریف کنه تو این دنیا چه خبره. اصلا میتونه چیزی بگه؟ سلطنت چیه؟ حکومت چیه؟ جنگ چیه؟ افتخار چیه؟ فوتبال چیه؟ اصلا مثال میگم دیگه، میتونه از بفهمه، میتونه بگه. خیلی اون فضای سعی رحمت نسبت به دنیا خیلی بزرگتر از دنیا نسبت به رحمه. چیزی نیست که بشه بگی. حتی عالم آخرت، کسی از عالم آخرت بیاد اینجا نمیتونه برای ما بگه که اونور چه خبره، اونور چه جوریه. نمیشه بگی من گنگ خواب دیده و گنگ لاله، من یه لالیم که خواب دیدم، من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. آقا جان مطلب شیرینی رو فرمود موقعی که خدمت حضرت علامه طباطبایی بودیم رضوان الله تعالی علیه، یه شخصی حالا از اون عزیزانی که با هم پیش علامه بودن، یه به علامه گفت آقا سری به من بگی. میگه حضرت علامه فرمود آخه سر خودم رو چجوری به تو بگم؟ آخه من سر خودم رو چجوری بگم؟ ببینید سر یه موقع یک رمزی هست، رازی هست، این سر نیست، این یه رازه که یه نفر میدونه یه نفر دیگه نمیدونه. سر اونیه که اصلا به زبان نمیاد، چون اگه به زبان بیاد دیگه سر نیست که، دیگه سر نیست که. میگه علامه فرمود من سر خودم رو چجور بهت بگم؟ گفتنی نیست که من برای تو بگم. و میفرمود این آقا خیلی متنبه شد، خیلی منقلب شده بود از این کلام. یک سری مسائل هست ذوقیه، شهودیه، انسان باید شهود کنه این رو، به زبان در نمیاد که به زبان گفته بشه. خب و این اطلاق سعه وجودی است که حاوی همه شؤون است. صائن الدین در تمهید بر این اصل سدید و حکم رشید گوید غایت الحرکت الایجادیه هو ظهور الحق فی المظهر تام المطلق الشامل للجزئیات المظاهر. میخوایی ترجمهش رو بگیم؟ یادداشت بفرمایید. فرمود غایت حرکت ایجادی ظهور حق است در مظهر تام مطلق که شامل جزئیات مظاهر است و مراد از اطلاق در اینجا نهایت وصول است. نه آن اطلاق رسمی اعتباری است که مقابل تقیید است. حالا اینو بنویسید توضیح میدیم خدمتتون. جان تقیید، اطلاق در مقابل تقیید است. بلکه غایت در اینجا اطلاق ذاتی حقیقی است. که نسبت تقیید و عدم تقیید به آن مساوی است. چرا که این اطلاق شامل هر دوی آنهاست. یعنی هر دو منظور اطلاق و تقییده. شمول مطلق به جزئیات مقیدش. خب اینو یه توضیح مختصری اینجا بگیم که در بحث وحدت وجود، وحدت هم به کار میاد. ما یک اطلاق داریم که اونو میگن اطلاق رسمی اعتباری، در مقابل چیه؟ تقییده. تقیید یعنی قید داشتن، محدود بودن. خب در مقابل این محدود بودن چی داریم؟ اطلاق داریم، یعنی نامحدود. در مقابل محدود چیه؟ نامحدوده. در مقابل تقیید اطلاقه، که اگر مقیده دیگه مطلق نیست، اگر مطلقه دیگه مقید نیست. ولی یک اطلاق حقیقی داریم که این اطلاق حقیقی رو میگن مطلق از قید اطلاق، مطلق از قید اطلاق. مطلق از قید اطلاق چیه؟ میگه شما وقتی میگی مطلق، این خودش یه قیده، خودش یک حده که در اون حد اطلاق محدود کردی. وقتی شما میگی مطلق، در اون حد اطلاق محدود شده. مطلق حقیقی اونه که این قید اطلاق رو هم نداشته باشه، یعنی هم مطلق باشه هم مقید باشه، هم مقید به هیچ کدام نباشه. یاد عزیزان هست یه بحثی داشتیم در مورد وجود، گفتیم وجود به شرط شی، وجود به شرط لا شی، وجود لا به شرط شی و لا به شرط لا شی. در خاطرتون هست؟ گفتیم وجود به شرط شی یعنی چی؟ یعنی وجود مقید، وجود به شرط اینکه مقید باشه، مثل یه انسان، یک درخت، یک جماد، یک فلان. این میشه وجود به شرط شی. وجود به شرط لا شی، این میشه وجود مطلق، وجودی که اطلاق داره، وجودی که سعه داره، لایتناهیه. بالاتر از این چیه؟ وجود لا به شرط، وجود لا به شرط. شرطی نداره، نه شرط تقیید داره نه شرط اطلاق، نه شرط تقیید داره نه شرط اطلاق. یعنی مطلق از قید اطلاق میشه، چون اون مطلق در مقابل مقید بود. این مطلق از قید اطلاق و تقیید هر دو مطلقه. پس مطلق از قید اطلاقه. مطلق از قید اطلاق، اینو بهش میگن اطلاق حقیقی. اطلاق حقیقی. اینجا هم میگه وصول به اون مرتبه اطلاق حقیقی، غایت انسان رسیدن و شهود کردن اون مرتبه اطلاق حقیقیه. اون مرتبه از وجود رو شهود کنه که مطلق حقیقیه. و نیز در غایت حرکت وجودیه در تمهید فرماید الغایه للحرکت الوجودیه هی الکمال الحقیقی الحاصل للانسان. غایت حرکت وجودی کمال حقیقی است که حاصل می شود برای انسان، یعنی انسان کامل. مراد از مظهر تام در عبارت ابن ترک صائن الدین انسان کامل است، که مظهر چیه؟ تام. موجودی در نظام عالم بزرگتر از انسان نداریم. حدیث قدسی شاید همه عزیزان شنیده باشن، حق تعالی فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمنم می گنجم. پس این قلب بنده مؤمن خیلی وسیع تر از آسمان و زمینه. و بعد عرفا اینجا یه مطلبی دارن، میگن قلب عارف از رحمت خدا هم وسیع تره. چرا؟ چون میفرماد یسعنی قلب عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن منو جا میده در خودش. پس این قلبی که جا میده رحمت خدا رو از رحمت خدا بزرگتره. این قلبی که جا میده رحمت خدا رو در خودش، رحمتی که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چی رو در بر گرفته، رحمتی که چنین وسعتی داره. در اصول کافی می‌فرماد امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتی وسعت كل شيء. امام رحمت میگیم امام، شما امام رحمتی، یعنی اون رحمتی که همه چی رو در بر گرفته، که هر جا انگشت میگذاری، هر جا رو میکنی به ولایت رو کردی، چون همه چی رو در بر گرفته، که عالم میشه محضر ولایت. پس به حکم حکیم و امضای عارف، حالا اینجا یک لطیفه ای آقا به کار بردن ها، حکم حکیم رو کی باید امضا کنه؟ عارف باید امضا کنه. حرف فیلسوف رو عارف باید امضا کنه زیرشو، چون حکم صادر میشه ولی اون بزرگتر که زیر حکم رو امضا میکنه. پس به حکم حکیم و امضای عارف انسان کامل، کمال عالم کونی و غایت حرکت وجودی و ایجادی است، که در حقیقت مسلک این مسیر آن، مسلک این، مسلک عارف، مسیر کی؟ حکیم. و مبنای آن ممشای این است، مبنای حکیم ممشای عارف، یعنی هر دو یه راهو دارن میرن، هر دو یه چیز دارن میگن. اگر عارف درست کشف کنه، درست ببینه، فیلسوف هم درست استدلال کنه، هر دو یه چیز میگن. اون یه چیز چیه؟ همونی رو میگن که قرآن میگه، چون قرآن کشف تامه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، که غایت کشف عارفان و غایت فکر فیلسوفان میشه قرآن. پس نتیجه این فصل، نتیجه این فصل الخطاب، فصل الخطاب یعنی چی؟ یعنی خطاب فصل، یعنی حرف آخر. فصل الخطاب یعنی حرف آخر. این شد که هیچگاه عالم کونی که از آن تعبیر به نشأه عنصری می شود، از انسان کامل که غایت و کمال عالم است و حجت الله و خلیفت الله است، خالی نیست. اینو می خواهیم اثبات کنیم که هیچگاه این عالم خالی از چنین انسانی نیست. بر این برهان حکمی و عرفانی روایت از فریقین، فریقین یعنی شیعه و سنی، مستفیض و از حوصله احصا خارج است. در این زمینه که زمین خالی از حجت نیست، اونقدر روایت هست که از حوصله احصا خارجه. اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم الله بحجه بلی هیچگاه زمین از حجت خداوند خالی نیست. اولئک خلفاء الله فی ارضه، اینان خلیفگان خدا در روی زمینن، اینان خلیفه خدا در روی زمینن. و من طریق العامه، البته این روایت رو که از امیر المؤمنین هست اهل تسنن هم آوردن ها، به سندهای خودشون روایت خیلی معروفیه که به کمیل فرمود. احادیث کمیل احادیث خیلی جونداریه، یعنی کمیل از اون کاملان بوده، از اون شاگردان خاص بوده، مثل اون حدیث حقیقت، حدیث حقیقت کمیل که خیلی از عرفا شرحش کردن، که اونجا به حضرت عرض میکنه اول از تو صاحب سر رک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ حضرت میفرماد بله. یعنی وقتی که از حضرت در مورد حقیقت سوال میکنه، حضرت میفرماد مالک والحقیقه، تو با حقیقت چی کار داری؟ کمیل میگه اول از تو صاحب سر رک، آیا من صاحب سر شما نیستم؟ میگه بلی، ولی صبر کن تا فیض از من مترشح بشه بر تو، فیض از باطن من بریزه به روی تو. بعد کمیل اصرار میکنه، یه کمیل اصلا خود کمیل مسقر چیه؟ کامله. کمیل یعنی کامل کوچک. و اون دعای کمیل میدونید دعای حضرت خضر علیه السلامه، که حضرت امیر به شاگردانش فرمود که الان شما چرا نباید به اون درجه ای رسیده باشید که من دعای خضر رو به شما تعلیم بدم. وقتی رفتن منزل، کمیل دنبالش رو گرفت، رفت در خونه در زد، که حضرت بیرون آمدن فرمودن این وقت شب چی کار داری کمیل؟ عرض کرد دنبال حدیث، دنبال دعای خضر آمدن، که حضرت فرمود اگر موقعیت تو در نزد ما نبود چنین دعایی رو به تعلیم نمی کردم. بعد فرمود بیا داخل بنویس، که از عبری به زبان عربی ترجمه کرد امیرالمومنین دعای حضرت خضر رو. و کمیل هم نوشت و معروف شد به دعای کمیل. خیلی دعای کمیل که اصلا در روایت در شأن دعای کمیل داره هر شب جمعه بخونید. نتونستی ماهی یه بار، نتونستی سالی یه بار، نتونستی در عمرت یک بار بخونی دعا رو، چقدر عظمت داره. البته انسان باید بفهمه چی داره میگه، صرف خوندن و نفهمیدن نیست، ترجمهش رو بخون اگر عربیشو نمیفهمی. خب عربیش رو حضرت از عبری ترجمه کرد به عربی، حالا از عربی نمیفهمی شما ترجمه کن به فارسی، زیر میزش که فارسی داره، فارسیاشو بخون مناجات کن. خب و از طریق عامه ابن عساکر از خالد ابن صفان روایت کرده که پیامبر اکرم فرمود لم تخلو الارض من قائم لله به حجت فی عباده، هیچگاه زمین از حجت خداوند در میان بندگانش خالی نمی شود. و عجیب اینه که شخصی از اهل تسنن میگه در مجلس فلان شیخ بودم، یکی از شیوخ اهل حدیث رو میگه، و ایشون در حدیث قدیم به این صورت بود که محدثان میرفتن بالای منبر حدیث میخوندن که شما این اعمالی که میبینید، اعمالی سید مرتضی، اعمالی شیخ مفید، اعمالی شیخ صدوق، این اعمالی همین هایی که شما الان دارید مینویسید درس رو. قدیم محدث میرفت بالا بسم الله الرحمن الرحیم، حدثنی، حدیث کرد مرا پدرم از فلان از فلان از فلان، قال رسول الله العلم فریضتون علی کل مسلمن. بعد اینا می نوشتن که اینا می شد چی؟ اعمالی، سخنرانی هایی که فقط حدیث بود. پای درس یکی از مشایخ بود میرسه به احادیث مهدی، یعنی احادیثی که پیامبر اکرم در مورد حضرت مهدی فرمودن. این میگه من این احادیث رو که شنیدم گفتم خدایا واقعا چنین کسی هست الان؟ خیلی تو دلم انقلاب به وجود آمد. یک سال مناجات میکردم و دعا میکردم خدایا اگر چنین کسی هست من زیارتش کنم. سنی هم هست. یه بعد از یک سال دیدم در خونمون رو میزنن، شخصی آمد و گفت من مهدی هستم، عجل الله تعالی فرجوش. اومد به خانه من، سه روز پیش من موند، خیلی مطالبی رو برام گفت و دستوراتی رو هم به هم داد، از کار و دستوراتی داد و گفت غیر از این به هیچی عمل نکن، فقط همین دستوراتی که من بهت میدم انجام بده. حالا چه چیزهایی عرضه کرده بر ایشون تو اون سه روز، چه چیزهایی گفتن، چه حقایقی رو براش گفتن. منظور اینه که یک نفر اهل تسنن واقعا طالب میشه که این انسان کامل رو ببینه، میبینه. دوستان را کجا کنیم محروم، تو که با دشمنان نظر داری. ان شاء الله که قلب نازنین امام زمانمون ازمون راضی باشه. صلوات الله علیه و آله.